بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت الله، مورخه 4/2/1380 مطابق با 29 محرم الحرام 1422، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که ادامه بدیم بحث مربوط به وصی شبهه را، یک سوالی بعضی از آقایون کردن که قابل ملاحظه است، من جواب بدم. در مسئله سابق گفتیم یکی از نظریات این است که انسان اولین آدم اولین آدم اولین انسان روی زمین نبوده. احادیث متعددی هم خوندیم، اشاره کردیم که قبل از آدم انسان‌های دیگری بودن. این آقا سوال کرده که این با جمله‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه اشباح، خطبه 91 که از مهمترین خطبه نهج البلاغه است، فرموده، این نمی‌سازه. ظاهر خطبه اشباح این است که آدم اولین انسان روی زمین بوده. عبارت خطبه اشباح، خطبه 91 اینه: فلما مهد ارضه، هنگامی که خداوند زمینشو آماده کرد، مهد ارضه و انفذ امره، امرشو نافذ کرد، آسمان آفرید، زمین آفرید، فرشتگان آفرید و زمین آماده پذیرش حیات بشر شد، اختار آدم خیرتن من خلقه، آدم رو انتخاب کرد، انتخابی از میان مخلوقاتش، و جعله اول جبلته، جعله زمینش به که برمیگرده؟ آدم اول جبلته، اولین انسان قرار داد. پس این نشان میده قبل از آدم انسانهای دیگری نبودن. با اون روایات در تعارض جواب این سوال چی؟ جواب این است که اگر به معنی جبله مراجعه کنیم مشکل حل میشود. جبله از ماده جبله، جبل کوه. جبله یک معنیش گروه عظیمه، مثل کوه، جمعیت های زیاد رو عرب جبله میگه. قرآن هم در سوره شعرا آیه 184 داره: و اتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین. یکی از انبیاست، بله، خداوند شما را آفریده و جبله اولین رو، یعنی گروه های پیشین و امت های پیشین، و جبله یعنی امت گروه. یا اذل لقد اذل منکم جبلا کثیرا، منتها من جبل را ذکر نکردم، خصوص جبله را که در خطبه اشباح آمده میرم سراغ اون کلمه جبله بالخصوص که قطب اشباح رو تفسیر کنیم. بنابراین جبله یه معنیش گروهه، یه معنیش هم طبیعت فطرت جبله فلان کسی. حال چه مناسبتی با کوه داره؟ کوه پابرجا جا به جا نمیشه کرد، جبله فطرت انسانم پابرجا جا به جا نمیتوان کرد، مثل کوهه. پس هم گروه عظیم تناسب با کوه دارد، هم جبله به معنی فطرت که جا به جا کردن نیست تناسب با کوه دارد. و به هر حال همش از ریشه جبل به معنی کوه گرفته شده. بله خیلی از لغات دارن، ما در کتابی میدونید جمع آوری شده لغات تفسیر نمونه که یکی از بهترین کتب لغت شده و حمدالله 4 جلده، ما در اونجا مفصل نوشتیم از مفردات راقب، از قاموس، از صحاح و از لسان العرب کتب مختلف نقل میکنیم، ولی من این رو مستقیما از لغات تفسیر نمونه که جمع آوری شده تحت عنوان لغات تفسیر نمونه و منبع خوبی شده برای لغات قرآن از اونجا نقل میکنم. کتب دیگه هم دارن، مفردات راقب هم احتمالا داره. حالا اجازه بدین من فعلا خطبه اشباح رو میخوام معنی کنم، اون حدیثی که از علی علیه السلام نقل شده که بیش از آدم آدم دیگری بود، فرمود بوده قبل از اون هم بوده قبل از اون هم بوده، اون روایت با این خطبه اشباح چه رقم میسازه که میگوید آدم اولین جبله بود. عرض ما این است جبله به معنی انسان برجسته، نه هر انسان نه هر آدم، آدم اولین جبله بود، یعنی اولین مخلوق برگزیده و برجسته بود. بنابراین منافات ندارن، انسانهای دیگری هم قبل از آدم بودن اما اونا جبله نبودن، برجستگی آدم رو نداشتن. اینی جائنون فل عرض خلیفه و علم آدمان اسماء کلها، یه همچین وضعی نداشتن. و جعله اول جبلته، یعنی اولین مخلوق عظیم و شأن. این منافات نداره انسان های قبل از اون بوده باشن، با همون حدیثی هم که از علی علیه السلام نقل شده، فرمود قبل از آدم آدمی بود قبل از اون آدم دیگری بود، خیلی آدم ها قبودن. این قطعه اشباح با اونها منافاتی نداره. اونم همینطوره، زمین که آماده شده از هر جهت برای مخلوق برگزیده‌ای مثل آدم، خدا آدم آفرید، قبلن زمین آماده بود برای مخلوق پستر، اما خدا اون رو آماده کرد برای مخلوق برتر و جبله عظیم الشأن. خب بیش از این دیگه ممثلی نشیم، سؤالی بود و جوابی گذاشتم، برگردیم بریم مسئله وقتی به شبه که مسئله بسیار مهمیه. در بحثی که دیروز داشتیم خیلی فهرستوار دو سه جمله تکرار کنم، گفتیم از نظر کبرا مسئله مسلم است، اجماعیه که وقتی به شبهه ملحق به نسب و اما از نظر صغرا ما هو المراد من وقتی شبهه، مصادیقی که در کلمات بزرگان و فقها آمده این مصادیق رو جمع آوری کردیم خرد و درشت، و از هر قبیل ما گفتیم 10 مسئله ممکن است بشه، 10 مصداق ممکنه بشه، که این مصادیق 10 گانه رو در بحث قبل گفتیم. و تحت چهار عنوان خلاصه می شود. اونجایی که اعتقادی دارد به این که این زوجه اوست، یا دلیل معتبر شرعی و اصل معتبر قائم شده، این عنوان اول که شبهه، یعنی این اعتقادی داشته طبق موازینش هست، قطع بوده، زن معتبر بوده، اصل معتبر بوده، بعدن هم انکش هست که اشتباه بوده، زوجه او نبود. یه عنوان. عنوان دیگر اونجایی که گمانیه، ظنیه، شکیه، اما غیر معتبر طبق موازین شرع نیست معتبر، معذابه این مواقعه کرد و وضع کرد. این هم یه مصداقه، یه عنوان وطبه شبه که مصادیق متعدد داره. عنوان سوم اونجایی بود که اصلا مکلف نبود، بالغ نبود، عاقل نبود. این هم عنوان سوم. یا نائم بود یا مست بدون تقصیر یا با تقصیر بود. عنوان چهارم هم اونجاییست که اجبار است و اضطرار است و اکراه، مجبور بوده است به این وضعیه، مکره بوده، مضطر بوده. خب حالا که عنوان بحث معلوم شد، بریم سراغ تفسیرهایی که برای وجب شبهه کردن. حالا اینا رو ما میگیم، اجازه بدید من میگم. در اینجا تعریفی هست که ما سه تعریف رو از صاحب جواهر نقل میکنیم که ایشون هم از افراد مختلف نقل کرده. تعریف اول دایره خیلی وسیعه، دومی کمتر میشه، سومی کمتر میشه. و اما تعریف اول که از همه وسیعی تره و شاید تمام این عناوین دهکانه رو یا اکثرش رو شامل می شود، این هست. می فرماید قال بعضهم انهو، ضمیر انهو به وطیب شبه برمی گرده، انهو الوطع الذی لیس بمستحق فی نفس الامر، وطیست که استحقاق نداره، زوجه واقعیه نیست، فی نفس الامر در واقع ما اعتقاد فاعلهی الاستحقاق، فاعلش گمان میکنه استحقاق داره، او صدورهی انها به جهالت مغتفرت تشر، یا صادر میشه به خاطر جهل، جهلی هم که مغتفر باشه، مانند اینکه اماره شرعیه قائم شده، اصل شرعی هست، جاهل قاصره. همه اینا راجع به موضوعه. اصلا بحث ما بحث موضوعیه، ما بحث حکمی نداریم دیگه. عمر ارتفاع تکلیف، یعنی وقتی هست که با ارتفاع تکلیفه. ارتفاع تکلیف چیه؟ بالغ نیست، عاقل نیست، نائمه و مکره، مضطره، همه اینا میشه. عمر ارتفاع تکلیف به سبب غیر محرم. این به سبب غیر محرم اشاره به چیه؟ چی میخواد خارج کنه؟ اونجایی که مست آمدن باشه، سکران ان عمدن و معصیه، فقط اون یه صورت خارج، تمام صورت دیگری که ما گفتیم همه در این تعریف وارده، چه اونجایی که معذوره، چه اونجایی که غیر معذوره، چه اونجایی که مقتفره به شرعه، اونی که چرا؟ یعنی اگر سن بلوغ نرسیده باشه نابالغ هست، منتها موقعی که نطفه از او دفع بشود در اون لحظه بالغ میشه، ولی قبلش که این وقت واقع شده نابالغ بوده. تنها چیزی که ازش خارج میشه اونجایی که معصیت باشه خارج میشه، مثل شراب خوردن انعم، و اونجایی که جهالت غیر مقتفر باشه، یعنی زن غیر معتبر، جمان غیر معتبر، همه ده تا وارده الا این صوری که عرض کردم، یه دو صورت از تعریف خارج. خب اولین سوالی که در مقابل این تعریف داریم این است که این تعریف پای و مایش کجا؟ ما دلیل علیه؟ معنی لغویش و نیست. مکره شبه داره، مستر شبه داره، نائم شبه داره. آیا معنی لغوی شبه هست؟ نیست. معنی شرعی هست. به چه دلیل شبه معنی شرعی داره؟ بنابراین اشکالی که به این وارد است این است، این تعریفی است بلا دلیل و نه با معنی لغوی می سازد نه در شرع یه همچین معنایی برای اون ثابت هیچ کدام. بله؟ چون زنا محصول نمیشه، میشه شبه. هر چی زنا نشد شبه هست. شبه باید یا حقیقت شرعیه باشه یا حقیقت لغویه باشه. این نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت لغویه داره. این تعریف از کجا آمده؟ بعضی از آیون مایل بودن این تعریف رو بکنن، خب یا حبزا، اما دلیل برای این که اقامه نشده یه من. و اما تعریف دوم این است که بعضی گفتن انه الوجه الذي ليس بمستحب مع ظن الاستحقاق. این دایرهش کوتاه‌تر شد. انه الوجه الذي ليس بمستحب مع ظن الاستحقاق. این تنها موارد ظن رو میگیره، ظاهرش هم این است، هم ظن معتبر میگیره، هم یقین به طریق اولا میگیره، هم ظن غیر معتبر میگیره، همه اینها رو شامل میشه، همه اینها رو شامل میشه، ظاهرش همچینه دیگه. فعلا هزا ظاهر این شامل، اما مواردی مثل اکراه، اجبار، اضطرار، نائم، اینها داخل در این مسئله نیست. تعریف سومی که داره میگه و عن المسالک، این تعریف از مسالک میگه انه الوجه الذي ليس مستحق ما عدم العلم بالتحريم. انه الوجه الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحریم. این هم غریب و رفقه با تعریف قبلیه. اون میگه معظم، میگه نه عدم العلم، عدم العلم شکم میگیره، وهمم میگیره. بنابراین اولی دایرش خیلی وسیع بود، آخری دایرش کوچکتر، اون وسطی از همش محدودتر، کوتاه‌تر بود. حالا اجازه بدید فبنا ان علی ذلک تعریفی کردم که بعضی فقط ظن رو میگیره، بعضی یا عدم العلم مطلقا میگیره، چه معتبر چه غیر معتبر، بعضی ها تمام موارد رو میگیره مگر اونجایی که حجت شرعیه نداشته باشد. در برابر همه این تعاریف ما این سؤال داریم، که این تعاریف مأخذش کجاست؟ چیه مأخذش؟ آیا کلمه شبهه رو میخواد معنی بکنی؟ روایتی داریم، اجماعی داریم در این تفسیرها. اینا ادعاهایی است بدون دلیل و ما عقیدمون این است اصلا از راه خوبی وارد این مسئله نشدن. ببینید مسئله پیچیده‌ایه، باید راه ورودش اول پیدا کنیم، درش کجاست، از اونجا وارد بشیم. اینا راه ورودی در مسئله وسیب شبهه نیست در عقیده قاصر ما. راه ورود چیه؟ در اصلی این مسئله کدامه؟ این است که بگیم آقا کلمه وسیب شبهه توی چی روایتی نیست. ما دنبال تفسیر کلمه میریم، تو روایت نه، در معاقد اجماعات. آیا این اجماع تعبدیه که معقد شما بگیریم بریم جلو بگیم معقد اجماع وسیب شبهه هست؟ ما میرسیم عرض میکنیم که ظاهرن این اجماع مدرکی هم مدرکیه، نه اجماع تعبدی. پس چون اجماع تعبدی نیست، معقد اجماع هم برای ما به درد نمیخوره. پس ما کاری با کلمه وسیب شبهه نداریم که دنبال تفسیرش بریم. تکرار میکنم، توجه داشته باشید، دنبال تفسیر کلمه جایی میریم که یا در آیه باشه یا در روایت یا معقد اجماع معتبر. در آیه که نداریم وسیب شبهه، در روایت هم که نداریم. این اجماع هم بقیه ما اجماع مدرکیست، بعدا ثابت میکنیم. بنابراین دنبال لفظ شما برای چی میری؟ دنبال لفظ برای چی میری؟ بنابراین لفظ وسیب شبهه بذاریم کنار، بریم دنبال راه حل در ورودی مسئله رو پیدا کنیم. ما میگیم زنا احکامی داره، ازدواج هم احکامی داره، وسیب شبهه رو میخوان ملحق بکنن به نکاح نه به زنا. تکرار میکنم، زنا احکامی داره، نکاح هم احکامی داره. در این وسط وسیب شبهه هست که گفتن یه لحقا به نکاح. ما بگردیم این احکام رو پیدا کنیم، دونه دونه این احکام رو بحث کنیم. چهار تا حکم عمده برای زنا نقل کردن. یکی حد، زنا حد داره، نکاح هم نداره. دوم مهر، زنا مهر نداره، لا مهر لبقی مسلمه ولی نکاح مهر داره. سوم عده، زنا عده نداره. البته یه چیزی محل بحث هست که به حیزتن به اندازه حاض شدن پاک شدن که محل بحثه، ما احتیاط کردیم گفتیم اون باشه. حالا اون رو همه تناسبش آمد من صحبت میکنم که آیا لازم است به اندازه حیزه زانیه صبر کنه یا اونم استقابه. زنا عده معروف رو نداره، ثلاثت قرو نداره، قطع نکاح داره. سوم زنا نسب درست نمی کنی، للآهر الحجر نکاح داره. چهارم حکم از کردن، یکی ثبوت حد، سه تا نفی عده، مهر، نسب. عمدتا این چهار تا فرق، نمیگه منحصره، این چهار فرق عمده بین نکاح و نسبه. حالا ما میخوام وقتی به شبه رو بگیم یلحقو بالنکاح بالعقد، در همش چارتا، در سه تا، در دو تا، در کدام وقتی شبه به حکم العقد فی جمیع هذه الاحکام الاربع. خب حالا راه ورود در مسئله روشن شد که ما باید این احکام دونه دونه محل بحث قرار بدیم. ما کلمه وقتی به شبه در روایات نداریم، در آیه نداریم، معقد اجماعش هم که برای ما در اینجا حجت نیست. بنابراین ما احکام اربعه که عمده تفاوت هست اینها رو بگیریم و ببینیم وقتی به شبه ملحق است به این یا ملحق است به اون. این راه ورود در مسئله باید چی؟ میخوام دلیل میاریم دیگه برای این که آیا این احکام اربعه برای وقتی به شبه هست یا نیست دو راه داریم، یکی قواعد دیگری روایات خاصه. قاعده چه اقتضا می کنه در این احکام اربعه؟ بله؟ چی در کار نیست؟ شاهد؟ یقین داریم دیگه، خودش که می دونه، زن و مرد که می دونن وقتی به شبه کردن، شاهد هم در خیلی جا مواردان میرسیم. روایت چی میگیم؟ روایت خاصه ای داریم. به هر حال بنابراین راه ورود در مسئله روشن شد. ما کلمه وقتی به شبه رو ول کنیم که هیچ اثر و خاصیتی نداره، تعریفش رو هم دنبالش نگیریم، به جایی نمیرسیم. بریم سراغ مقایسه کردن احکام، ببینیم عمدتا این احکام اربعه برای وقتی به شبه ثابت است یا ثابت نیست. این هم دو راه دارد، یه راه از طریق قاعده وارد بشیم، یه راه روایات خاصه پراکنده. اون روایات هم فی الجمله مسئله رو ثابت میکنه، روایات خاصه پراکنده. تعریف اونجای سیره مستمره ما این است، تعریف میم دنبالش اونجایی که لفظی در لسان دلیل وارد شده باشه. اگر لفظی در لسان دلیل وارد نشده باشه ما دنبال لفظ برای چی بریم؟ اصلا کلمه شبه در روایت نداریم که من بحث بکنم. من چه کار کلمه شبه دارم؟ دنبال لفظ مال جاییست که دلیل نقلی آیه روایت در کار باشه. این مسئله آیه و روایتی نداره که کلمه شبه درش باشه. روایت پراکندم که میخونیم هیچ لفظ شبه نداره، بنابراین ما ناچاریم این لفظ بذاریم کنار، بریم نتیجه رو بچسبیم. نتیجه الحاق فی الاحکام. الان میخوام موضوع سوار کنیم. نتیجه این است که ما در اون جایی که شخصی وقتی اشتباهی کرده است آیا الحاق در احکام اربعه بکنیم یا نکنیم، باید بریم سراغ قاعده جدا جدا احکام اربعه را بحث کنیم. بعد اجازه بدید، یه خود اجازه بدید بعد بریم سراغ ادله خاصه پراکنده. اول میام سراغ حد. حد یکی از احکامی است که در زنا هست. آیا در وقتی شبه هست؟ نه. یه خود حوصله کنید آقا جان. حال اوصله کنید عزیزم، من تو این یه خود روی مسئله به این سادگی نیست. اول موضوع همینه که من دارم میگم، موضوع این از زنا مال جاییست که عامد باشه. کسی که آدم عامد نیست، کسی که اعتقاد زوجیت داره حدش نمیزنن، کسی که دلیل معتبر شرعی داشته حدش نمیزنن، کسی که اصل شرعی معتبر داره حدش نمیزنن، کسی که مجبوره، کسی که مضطره، کسی که نابالغه، کسی که مجنونه حد نمیزنن، مکره حد نمیزنن. بنابراین حکم اول مسئله حده. آیا وقتی به شبهه این مصادیق دهگانه ملحق به زنا حد بزنیم یا ملحق به نکاح نزنیم؟ میگیم ملحق به نکاح حد نمیزنیم، مگر دقت کنیم اونجایی که حجت شرعیه نداشته، احتمال میداد شوهرش مرده، بلند شد رفت شوهر کرد، با احتمال که کسی نمیتونه بره شوهر بکنه، استفهام میگه نمرده، شبهه هست ولی حجت معتبر شرعیه نداره. آیا حد بزنیم اگر معلوم شد شوهری زنده است؟ حد بزنیم یا نزنیم؟ بزنیم دیگه. چرا؟ برای اینکه با احتمال کس نمیتونه بزن شوهردار شوهر بکنه، یا مست اسیانی عمدی مست شد، عمدن اسیانن میدانست مستم بشه، یقین داشت یا اعتماد میداد بره سراغ این کسافت کاریا. آیا این معذوره؟ نه. پس قاعده اقتضا می کند که در تمام مواردی که معذور است حد ندارد و ملحق به نکاح. خیلی روشنه، تمام مواردی که معذور است حد شرعی نداره. پس میتونیم بگیم وقتی شبهت ملحق به نکاح فی الموارد التي هو معذور، به مقتضای چی؟ به مقتضای همین که وقتی مواردی که معذور باشد حد مال اسیانه، حد مال گناهه، گناهی نکرده، غیر بالغ معذوره، شبهه نیست. اینجا استثناء میگه شوهری زنده، این چه شبهه؟ بلن شدن شوهری یه سال پیداش نیست، استثناء میگه شوهری زنده، بلن شد اول شوهر دیگه کرد، بعدا هم معلوم شد شوهر زنده هست، این حد جاری باید بشه. اینطور داره حبوض به شبهات نیست، شبهی نیست، اصل شرعی داره، معذور نیست. هذا به حسب حد. اما به حسب مهر، اجازه، به حسب مهر قاعده چه اقتضا می کند؟ این مصادیقی که گفتیم ملحق به نکاح بشه مهر داشته باشه یا نداره؟ روایت داریم لا مهر لبقی، زانیه مهر نداره. این که زنا نبوده، خیال میکرده، معذور بوده، حالا صورت عذر رو، مکره بوده، مستر بوده، اینا همش باید مهر بده. هر دخولی حاصل بشود غیر زنا باید مهر المثل بده، باید مهر المثل بده. بنابراین قاعده اقتضا می کند در مواردی که معذور است و که به شبه و حتی در اکراه و اضطرار امثال زاده، همه اینها ملحق به نکاح بشود، کما این که نکاح مهر داره، اینا مهر داشته. و اما راجع به عده، عده هم همینطور، بنابراین که زنا عده نداره. آیا این تحت عنوان زنا فکر میکنی؟ نه، این زنا نیست. احکام زنا که از جمله عدم العده در اینجا جاری نیست، باید بلا فاصل وقتی متوجه شدن دهی نگه دارن. و ها کذا نسب، نسب زنا رو هم ما ملحق میکردیم به نسب، منتها در مسئله نکاح، ولی در مسئله ارث نه. حدیث نبوی که میگه ولی الآهر الحجر، آهر شامل این وقتی به شبه هم میشه، این آهره، این فاجره، این حجر باید بهش بزنن. اعتقادش این بود، یقین داشت شوهر مرده، دو شاهد عادل گفتن، مکره مستره. اگر بچه منعقد شد صدق ولد میکنه، ارث باید ببرد، احکام محرمیت هم، احکام حضانت هم، همه احکام هم. پس ما اگر بریم سراغ قاعده، احکام رو دونه دونه از هم جدا کنیم، بررسی کنیم، وقتی به شبهه میغلطه در طرف زنا یا میغلطد در طرف نکاح، میبینیم طرف نکاح میفته. منتها یه شرط داره، وان این است که معذور باش. حالا از یه طرف باشی یه طرف نباشی، اون یه بحث بعدیه. شبهه من طرف واحد، اون یه بحثی در جداگانه داره، اون در فروع مسئله میگیم. هیچ وقت فروع مسئله با اصول مسئله ریشه مسئله قاطع نکنین، هر دو خراب میشه. فعلا ما وقتی به شبهه میگیم، فرض کنیم من طرف این باشه. جمع‌بندی کنم، ما آمدیم تعاریف قوم رو گذاشتیم کنار، گفتیم این تعاریف لا یغنی و لا یسمن، اینا مشکلی رو حل نمی کنه، چون مربوطه به کتاب و سنت. تعریف لفظی ما در کتاب و سنت لفظ شبه نداریم، معقد اجماع ما هم اعتباری از این نظر نداره، بنابراین رها کنیم، بریم احکام از هم تجزیه کنیم، دونه دونه احکام حساب کنیم. اول بریم از طریق قاعده وارد بشیم. از طریق قاعده که وارد شدیم، ثابت شد علل قاعده در اون جایی که معذور است، احکام زنا جاری نیست، بلکه احکام نکاح جاریه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.